بسم الله الرحمن الرحیم. سخن ما در جلسه گذشته پیرامون غزل اول دیوان حافظ بود. آنچه گفتیم این که در غزل اول در نگری به کلیت آن از یک سو نوعی سنویت هست که عرض خواهم کرد منظور من از این سنویت چیه، و از سوی دیگر بنا به نخستین منزل سختی های راه خود را می نمایانند که این سختی ها بنا به آداب و شرایط طریقت بود. جلسه گذشته عرض کردم که ادله ای رو مبنی بر یا در جهت تثبیت و اثبات این معنا عرض خواهم کرد. به عبارتی ادله‌ای که به نحوی بازگو کننده این هستند که چرا در نخستین منزل سختی ها راه می نمایانند، این یک، و چرا به عبارتی شرایط و آداب و تکالیف طی طریقت خودشون رو ظاهر میکنن. من جمله این ادله به می سجاده رنگین کن گرت پیر مقان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. به صراحت این بیت از لزوم اطاعت مطلق مرید از مراد سخن میگوید. مأموم از امام، پیرو از پیشوا. به عبارتی مسیر عشق رو به حقیقت رفتن، تکرار میکنم، اون شرایط و الزامات رو به جا آوردن هست، و من جمله و بلکه یکی از مهمترین این شرایط و آداب اطاعت مرید است از مراد. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مقان گوید، به عبارتی نه تنها تفسیر و تصویر مطلق اون اطاعت است، بلکه حتی این اطاعت چنان باید خالصانه، عارفانه و از روی ارادت باشد که حتی اگر مراد امر غیر معمول فرمود در جهت ابتلا و امتحان مرید، حد ارادت و صداقت پیروی و الزامات مریدی چنان باشد که او در اطاعت از این امر غیر معمول هم حتی یک لحظه به خود تردید راه ندهد. چرا عرض کردم غیر معمول؟ چون به می سجاده رنگین کن، در نگاه ظاهر بین می و سجاده تعارض هست. سجاده محل سجود است، محل خوانش و اقامه نماز است، قرائت نماز است، و می در نگاه ظاهر شرابی است که بنا به شریعت در نقطه مقابل این سجاده قرار دارد. لکن امران است که از جمله الزامات اطاعت محض آن است که مرید حتی تابع امری باشد که در نگاه ظاهر نامعقول و بل نامشروع است. حقیقت مریدی اطاعت محض مراد است، حتی در انجام اوامر نامعمول و به ظاهر نامعقول مراد. نمونه ای رو اینجا عرض بکنم که در تاریخ عرفان ما در شرح لحظه از لحظات بل رشحه از رشحات شمس و مولانا آمده که چون شمس خواست مولانا را در حقیقت عاشقی و اطاعت بیازماید، او را امر کرد که سبوعی در دست گیرد خاص شراب فروشان و میخوارگان، و با داشتن این سبو که در ظاهر با مقام معنوی مولانا در تعارض مطلق بود به عنوان امام جماعت قومیه و مراد بسیاری، این سبور رو به دست بگیره، بره محله جهودان شراب بگیره و بیاره. ببینید امر غیر معمولی است، ولی مولانا این رو انجام داد. گرچه ناموریدان و ظاهر پرستان به دنبال او افتادند و او رو در هر کوچه‌ای که گام برمی داشت شماتت بسیار کردند که پیروی شمس اینک ببین تو را به چه روز حالی انداخته که از مسجد و سجاده سر از میخانه و طلب می در آورده. البته باز در روایات تاریخی این هست که شمس چون این شماتت ها رو دید بر اینها فریاد زد که این نه ابتلای مولانا که اگر بود او بود و طریقت خاص خود، اما ابتلاء شما هم بود که چه به آسانی حسن ظن خود به مرادتون رو، حسن ظن خود به پیشوای خودتون رو از دست دادید و یک لحظه تصور نکردید که پشت این معنا حکمتی است و شأن مولانا اجل است از این میپرستی ها و میخایرگی ها. شما چرا حسن زن به پیشوای خودتون نداشتید؟ تصور کردید او به دنبال شراب رفته، به نزد من آید، من آنچه در این سبویی است که مولانا از محله جهودان آورده را بر زمین میریزم، آیا ببینید شراب است؟ و او چنین کرد، به جای شراب سرکه دیدن. از این مسئله تاریخی که شاید از جمله اقراقاتی باشد که در مناقب نامه ها آمده، لکن الان بحث من این نیست که آیا این قصه سندیت تاریخی یا عقلی دارد یا نه، این حاشیه است. لب به این تمثیل مهمه و لب به این تمثیل اینه که به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید. یعنی اطاعت محض حتی در انجام امر غیر معمول که سالک بی خبر نبود زراهن رسم منزلها، مثل دوم فوق العاده زیباست. یعنی اگر توی مرید در اجرا و اطاعت از این امر نامعقول یا نامعمول کوچکترین تردیدی داری، هان بدان سالک بنا به وقوف و عرفان کاملی که به راه و رسم همون آداب، همون شرائط، همون تکالیفی که عرض کردم دارد، بنا به این عرفان و آگاهی او امر به صحت میدهد، او امر به حقیقت میدهد. محال است پیر مغان باشد، پیر و مرشد و عارف و سالک واقف به راه باشد، اما در ابتلا یا در حقیقت درستر بگم و دقیقتر در تربیت شاگرد و مرید، او را امر به انجام کاری کند که در عرصه حقیقت و طریقت نامعمول است. چنین چیزی از ساحت معرفت و عرفان سالک کاملا بعید است. پس روی این معنا تأکید میکنم که در این بیت به نحوی هم اون مشکل ولی افتاد مشکل ها که عرض کردم وجود داره و هم یکی از الزامات تیه طریقت رو. این رو شما در ابیات دیگر هم باز به نحوی میبینید، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. این در حقیقت دفع یک توهم است، دفع یک تصور سوری است که ناشی از اون نشئه عاشقی است، ناشی از لذت عاشقی است. عرض کردم چون بحث بنا به ورود به محضر حضرت عشق است و این فی نفس لذت بخش است، آدمی را در این تصور و بل توهم فرو می‌برد که تمامی طریقت یک سر عاشقی کردن و لذت عاشقی است یا ادراک این لذت عاشقی است. حافظ به عنوان یک حکیم، به عنوان کسی که بنا به حافظ قرآن بودن و بنا به بهره‌مندی از لب به حقایق قرآنی، چون او از مصادیق بارز اولوالالباب هست به نظر من و از یک سو تکیه داده بر مراجع عرفانی و حتی حکمی و فلسفی، یعنی حتی در ساحت فلسفه ما در آینده خواهیم رسید، بخشی از مهمترین اصول فلسفی رو ما در لابلای اشعار حافظ داریم. در جای خودش من با استنادات دقیق عرض خواهم کرد که مثلا این بیت اشاره به کدامین اصل از اصول فلسفه و مثلا آراء ابن سینا یا دیگران داره. حافظ به عنوان کسی که از یک طرف جانش مشروب شده از لب قرآن است بنا به حافظی قرآن و بنا به اون ابیاتی که در جلسات اول خواندم و نشان میداد حافظ چه بهره ها که از قرآن نبرده است، و همچنین بنا به اتکایی که به منابع و مراجع عرفانی قبل از خود داده، او در شعر خود به دنبال تبیین نوعی حکمت است در عالی ترین شکل زیباشناسانه خود. فلذا در شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل، درسته که از زبان حال خودش میگه، چون خود در این غزل اول نخستین گام را برمی‌دارد، اما اشاره می کند، بل فراتر از اشاره انذار می دهد، تحذیر می کند که مبادا به توهم این لذت در حقیقت اون پای همت سست شود. این فوق العاده مهمه. مبادا به نشأگی لذت پای همت و پای طلب و مردانگی و جانبازی و سربازی که لازمه مطلق این طریقت است سست شود. از یک طرف اصرار دارم این رو عرض بکنم که دل در حقیقت مرید رو یا سالک رو در اولین گام نمیخواد خالی بکنه، نمیخواد او رو ناامید بکنه. همینجا بگم اون ثنویت رو ببینید، شما تو غزل اول یک دعیتی دارید که مثلا خوف کنار رجا مطرحه، یعنی عشق آسان نمود اول رجاست ولی افتاد مشکلها خوفه. این دعیت ثنویت رو اون وقت تو تمامی ابیات من این رو پیدا کردم. ابیات غزل اول دقیقاً این دو سویگی وجود داره. اینو پس حالا چون به اینجا رسیدیم بحث بکنم، بیام که اون ثنویت رو گفتم جلسه پیش رو اینجا باز کردم، میام سراغ باز شب تاریک. ببینید آسانی عشق افتاد مشکل ها، آسانی مشکلی، نافه عشق خون دل، طر ناگشایی سبا امید به طر گشایی سبا، خوشنشینی در منزل جانان فریاد جرس که بر اینا، همه دقیقا در نقطه مقابل هم قرار دارن. این تقابل البته تقابل ذاتی نیست، در جای خودش عرض خواهم کرد در عرفان هنگامی که ما قبض و بسط داریم، هنگامی که خوف و رجا داریم، هنگامی که حضور و غیبت داریم، اینا در نگاه ظاهر دو نقطه مقابلن، در نگاه باطن دو نقطه مکملن. به عنوان مثال اینجا حالا یه نقطه عرض بکنم، اگر انسان یک سره امیدوار باشد خطرات راه را نمی بیند، اگر یک سره در مقام خوف باشد مأیوس می شود. خوف و رجا دو بال یک پرنده حقیقتن. من میگویم غزل اول حافظ شرح این ثنویت و بیان از جمله لوازم طریقت است که شما اینا رو با هم دارید، سختی و آسانی رو با هم دارید. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو، حافظ حضور و غیبت دو بحث از مهمترین مباحث عرفانی ماست، بهش میرسیم بحث میکنن. ببینید میخوام این رو بگم، یا مثلا همون به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، این به نحوی بیانگر مقام مریدیست که سالک بی خبر نبود مقام مرادیست. شب تاریک این خوف از سبکباران ساحل ها رجاست، حضور و غیبت یا همچنین خدمتون عرض میکنم راز که مسرور است و مستور، محفل که در حقیقت محل جلوت و آشکاریست. او ثنویتی که عرض کردم شنوندگان محترم بسیار تأمل بفرمایید، منظور این بود، یعنی بنده در کلیت غزل اول به نوعی تقابل رو در صورت مسائل عرفانی دیدم که نمونهاش رو خدمتون دونه به دونه عرض کردم. اینها حالا بیام سراغ اون بحث قبلی، به نحوی جزو الزامات راهه، جزو الزامات طریقته. به زبان ساده تر کسی که میخواهد این مسیر را بپیماید و به لطف حق به پایان رساند باید بداند که در این مسیر شرایط و آداب یا به تعبیر خود حافظ راه و رسم بسیار است. آن که این آداب نداند، حتی اگر همت داشته باشد، حتی اگر طلب داشته باشد، حتی اگر عاشق باشد، مسیر را به پایان نمی‌رساند. ادب عاشقی مهم است، آداب عاشقی مهم است. مولانا بعد از اون 18 در حقیقت بیت آغاز مثنوی که به رساله نائیه مشهور است و با بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدائی ها شکایت میکند آغاز میشه، هنگامی که این مثال رو تموم میکنه میاد سراغ بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. به نقد حال انسان میپردازه، بعد از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. من یکی از تفسیرهای عارفانه ادب رو اینجا آداب میدونم. حافظ هم در غزل اول روی معنا تأکید داره، یعنی آن که آداب عاشقی نداند از لطف وصل محروم میشود. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. این بی ارتباط با غزل اول نیست، یعنی به بیانی دیگر شناخت و عرفان به آداب طی طریقت، الزامات طی طریقت جزو مبانی بنیادی یک استدام طی طریقت و دو وصل و اثبات هست. ادامه بحث انشاءالله برای جلسه بعد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.